بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و يمكن اثبات الاولویه فی البالغین به وجه آخره و هو ان عقد الفضولی متا کان له مجیز فی الحال فلا اشکال عند القائل بصحته فی صحته، بخلاف ما اذا لم یکن له مجیز کذلک فان فیه خلافا عند من یجوز عقد الفضولی فاذا ثبت الحکم فی العقد الضعیف الذی لا مجیز له فی الحال و هو عقد الصغیرین فتعدیه الی الاقوى اولا. مسئله این بود که اگر شخص فضولی یعنی ولی نباشد، پدر و جد پدری نباشد، پسر غیر بالغ با دختر غیر بالغ را به ازدواج هم در بیاره، بعد یکی از اینها بالغ شد و اجازه کرد، گفت من راضیم، چون قبل از بلوغ اجازهش فایده نداره، باید بعد از بلوغ اجازه بده، و بعد از آنه که اجازه کرد از دنیا رفت، اون یکیش بعد به حد بلوغ رسید و اجازه داد. میفهمان این اجازه بعدی عقد نکاح را درست میکند و مهر بر ذمه‌اش ثابت میشد. اگه اینی که مونده است مرد باشد و اونی که جلوتر رسیده و از دنیا رفته دختر باشد، و این ارث هم میبرد از اونه که از دنیا رفته، سهم الارث زوجش را باید کنار بگذارن تا این به حد بلوغ برسد. لکن این ارثش چون مورد اتهام است، میگن که اگر برای خاطر ارث نبود این در حاشیه کتاب ننویسید، یه کاغذ جدایی، دفترچه جدایی، این یا خاصیه همه را بنویسید بس نمیشه، باید چیزی جدا نوشته بشه. آقایون باید یه دفترچه داشته باشن مسائل متفرقه ای که شنیده می شود در اونجا یادداشت کنن، مثل کشکول شیخ بهایی، متفرقات گاهی نحو، گاهی صرف، گاهی ریاضیات، گاهی معقوله، منقوله، همه چی توش هست. اینجور دفتر همه آقایون لازم دارن در هر درسی، چیزایی که خارج از متن مطلب است گفته می شود. من خودم سال اولی که آمدم اینجا امام درس اخلاق می‌فرمودن، درس مقبول، تقریبا سنه 20 آمدیم، 38 سال پیش شد، یه سالش گذشت فهمیدیم که ایشون درس اخلاق 5 اونجا، اون دفترچه‌ای که من دارم الان هم هست مال 50 سال پیش، هر یک از این آیونی که ازشون چیز بالاش نوشتم آقا روح الله، زیرشون مطلبی رو که ایشون گفته یادداشت کردم که ایشون گفته، یکی دیگه همطوری یادداشت کنیم. وقت الان آدم نگاه میکنند استفاده میکنند، با اینکه خیال میکنند که مثلا چیز مزاره که میگه نکاتی را که اینها بیان کرد، این مطالب متفرقه را در یه دفترچه جداگانه ای اول در ذهنش آدم نگاه دارد، اگه نمیتوند در درس یادداشت کند، وقت بعدها ازش بهره برداره. حالا این مسئله اینه که دو نفر صغیرین غیر ولیین عقد خوندن برای او و یکی از اینها بالغ شد و اجازه داد، دیگری بعدش بالغ شد، اجازه داد از دنیا رفت، دیگری بعد بلوغ رسید اجازه داد، اگه فرض کنیم مرد باشد مهر بر ذمه‌اش واجب میشه، ارث هم میبرد از زوجش و فرض این است که اولادم که او ندارد و نصف ارث را میبرد، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، اگه اون زنها اولادی ندارن مردها نصف، و اگر پسر اول بالغ شد و اجازه داد و از دنیا رفت، دختره بعد اجازه داد نصف ربع مهر را، ولهن ربع مما ترکتم. اون وقت روی این زمینه نسبت به مهرش حرفی نیست اگر دومی مهر، و اما نسبت به ارثش چون مورد اتهامه، جاهایی که مورد اتهامه یک ذم ذمیمه میخواد، به صرف قاعده اکتفا نمیشد کرد. مورد اتهامش نیست که این میگن که خب حالا که این زن مرده، یک کلمه که راضیم تا ارثش را ببره، برای خاطر ارث دارد میگه راضیم، نه برای خاطر اینکه زنش اون که دفنش کردن تموم شد. برای دفع این اتهام باید قسمش بدن که اگرم این زنده بود من راضی بودم، قسم بخورد که اگرم زنده بود من راضی بودم، اون وقت ارث بهش میدن. این اصل مسئله بود که فرمودن. ما فروعی در این مسئله هست، یکی از فروعش که حالا دوستاشا خوندیم رد شدیم تکرار نمی کنیم، کبیرین باشن عوض صغیرین، کبیرین باشن و دو نفر فضولی از جانب این کبیرین برای یه مردی فضولن یک زنی را فضولن به عقد در آوردن. قبل از آنه که خبر به اون کبیرین برسد، یکیش خبر بهش رسید گفت من راضیم، بعد از دنیا رفت. تا خبر به اون زن بدن اون مرد از دنیا رفت، زن اون وقت که اجازه اگر نداد که هیچ عقد باطله، و اگر اجازه داد ارث بردنش مشروط بین است که قسم بخورد که برای خاطر ارث من اجازه ندادم. عکسش هم اگه مرد زنده موند و زن اجازه داد و از دنیا رفت، مهریه به مجرد العقد ثابت میشد، به عقد درست میشد دیگه. و اما ارث خواسته باشن بدن به مرد، باید که قسم بخورد که برای خاطر این جهت. آیا میشود اینجا تعدی بکنین؟ یعنی مورد نص و مورد روایت و فتوای علما در صغیرین است، کبیرین را روایت نداریم. میشود تعدی کنیم از صغیرین به کبیرین یا نمیشود؟ دیروز یه مقدار شفرمودن و گفتن نمیشد، مثلا بحث برای خاطر اینکه مورد نص صغیرینه و اصل حکم علا خلاف القاعده است که بعد از مرگ زوجیت ثابت بشه، این خلاف اصله و در خلاف اصل باید اکتفا کرد به قدر متعقن، قدر متعقنش صغیرینه. امروز میخوام بفهمان که نه، ممکن است گفته شود که در کبیرین به طریق اولا درست، یعنی اگر در صغیرین گفتن که عهد هما اجازه بدهد و بمیرد ثم اون یکی اجازه بدهد قسمش بدن ارث ثابته، در کبیرین باید بگیم به طریق اولا اینجوریه. حالا اون بیان اولویتش چقدر دقت دارد، و اون این است که در بحث فضولی که انشاءالله در بیع فضولی مکاسب برسید مخونید الله، اما اجمالش اونجا فرموده است، یه مسئله مستقلی را شیخ انصاری رحمت الله علیه اونجا عنوان کرده است که آیا در صحت بیع فضولی وجود مجیز فلحال شرط است یا شرط نی؟ مثلا اگر یک کسی از جانب صغیر نه ولی باشد، غیر ولی از جانب صغیر مال این را بفروشد، در حالی که این دارد فضولی میفروشد، او قابلیت برای اجازه دادن شرعاً ندارد، پس ترهین عقد وجود مجیز شرط نیست. این سوال را در امتحانات مکاسب کرده بودن از آقایون که وجود مجیز چجوری آفرد، یه فروعی دارد این. اون وقت در پایه نهم این وجود مجیز شرطه یا وجود مجیز شرط نی؟ اون وقت یه دسته میگن عقد اینجوری که مال صغیر را یه نفر فضولی بفروشد، ولیش نه، ولیش که ولایت دارد، و فضولی بفروشد سب کند تا به حد بلوغ برسه، عقد اصلا باطله نرسیده اونجا. چرا؟ به جهتی که یشترطو در صحت عقد فضولی وجود مجیز حال العقد، در حالی که عقد است باید مجیز باشد. اما در کبیرین دیگه اشکال ندارد، از جانب کبیر اگر کسی فضولاً مال او را بفروشد، علا تقدیر این که در همون آن اون کبیر اطلاع پیدا کند، میتوند اجازه بدهد میتوند اجازه ندهد، اختیار دارد شرعاً، پس مجیز در اونجا وجود دارد حین العقد. اما در صغیرین، در صغیر وجود مجیز ندارد. این مقدمه. حالا مسئله مانعرفی، در مسئله مانعرفی در صغیرین که معصوم علیه السلام فرموده است که اگر عهد ما بالغ شد اجازه داد و بعد مرد، بعد اون یکی بالغ شد و اجازه داد، این زوجیت درسته، با اینکه در صغیرین وجود مجیز حین العقل نبوده، یعنی علا تقدیر این که در همون آن به صغیرین میگفتن اجازه اونا بی اثره، برای اینکه شرعاً باید قابلیت اجازه دادن مثل عقد خوندنه، وقت عقد که نمیتوند بخوند اجازه و فسخش هم درست نی. بنابراین در صغیرینی که در حال عقد اصلا قابلیت برای اجازه ندارد و باید صبر بکند تا به حد بلوغ برسد، اونجا شارع مقدس امضا فرموده است این معامله را. در کبیرینی که در حین عقد مجیز هست، یعنی اطلاع نداره که علا تقدیر که در همون آن حالیش کنن، مجیز هست، وقت در اونی که مجیز هست نزدیکتر به مقصده، اونی که مجیز ندارد باید صبر کنن تا به حد بلوغ برسد، به فرض الان اطلاع پیدا کنه بی اثره، باید به حد بلوغ برسد، با فرض بلوغش اجازه بده کمال و رشد و اینا. در کبیرینی که مجیز فلحال هست بالقوه، ولو فعلا اطلاع ندارد بالقوه مجیز فلحال موجوده. وقت در صغیری که مجیز فلحال موجود نیست، شارع مقدس اینجوری را امضا کرده باشد، در کبیر به طریق اولا، به جهتی که این اقرب به واقع، نزدیکتر به مقصده، از این جهت میفهمان ممکن است که ما در کبیرین اون حرف دیروزی را که گفتیم که مورد نص است و قدر متیقنه، برگردیم بگیم اینجا به طریق اولا درسته. میفهمان که و یمکنو ان اثبات الاولویت فی البالغین، ممکن است اثبات اولویت کنیم در بالغین به وجه آخره. اون وجه آخر کدومه؟ و هو ان عقد الفضولی متى کان له مجیز فی الحال، هر زمانی که عقد فضولی برای او مجیزی باشد در حال، فلا اشکال عند القائل بصحته فی صحته، اونهایی که قائل به صحت فضولی هستند، فرض این است که در حال عقد مجیز وجود دارد، اشکالی ندارد که عقد فضولی درسته. اونهایی که میگن عقد فضولی صحیحه، این بلا اشکال در نظر اونها این صورت درسته. فلا اشکال در نزد کسی که قائل به صحت فضولی است در صحت این عقدی که مجیز دارد، فی حال العقد، به خلاف ما اذا لم یکن له مجیزون، یعنی لم یکن له مجیزون شرعا، وجودش که هست بچه هست اما شرعاً قابلیت اجازه ندارد، به خلاف اونجایی که هرگان نباشد برای او مجیزی کذالک، یعنی مجیز فلحال شرعاً، فإن نفیه خلافاً، اونایی که عقد فضولی را جایز میدونن محل خلاف است. که آیا اینجا درسته یا نه؟ چنانچه شیخ علیه الرحمه در بحث فضولی این را عنوان کرده مستقلن و در آی طرف این هم دلیل آورده و فلان میفهمن، فإن نفیه خلافاً عند من یجوز عقد الفضولی، اونایی که میگن عقد فضولی باطله که هیچی مطلقا باطل، و اما اونایی که میگن درسته، اینجا محل خلافه که وجود مجیز نیست، آیا بازم درسته یا درست نی؟ فإن فیه خلافا عند من یجوز عقد الفضولی. خب فإذا ثبت الحکم فی العقد الضعیف، هرگاه این حکم که بعد از بلوغ اجازه بدهد عقد نکاح درست میشد و مهر و ارث و اینا برده میشود، در عقد ضعیفی که صغیرین باشد و وجود مجیز حال العقد ندارد، فاذا ثبت الحکم فی العقد ضعیف، فی العقد ضعیف الذی لا مجیز له فی الحال، اون عقد ضعیفی که مجیزی برای او در حال نیست، اون ضعیف کدومه؟ و هو عقد الصغیرین، عقد صغیرین ضعیفه چون مجیز ندارد در حال عقد، فتعدیه، پس تجاوز دادن این حکم، یعنی حکم به ثبوت عقد و ترتب آثار، تعدی بکنیم به سوی اقوا، یعنی اونجایی که وجود مجیز دارد حکمش به طریق اولاست. و میزان اولویت هم در علم اصول گفتن که ملاکی که در اصل هست در فرد به طریق اقوا موجود باشد، پس حکمش به طریق اولا موجوده. مثال معروفی که میگن لا تقل لهما افن، یعنی علت این که شارع مقدس نهی فرموده است که انسان به پدر مادر آخ بگه، در روایت دارد از امام صادق سلام الله علیه، میفهمان از اف پایین تر اگه میشد خدا تعبیر میکرد دیگه، از اف پایین تر اذیت پدر مادر نداریم. اون وقت اگر یه آخ گفتن اسباب اذیت پدر مادر بشد، منهیون عن باشد، جایز نباشد، کتک زدن و فحش دادن به طریق اولا. چرا؟ به دلیلی که ملاک آخ گفتن که حرامه اذیت ایذاء، و این ایذاء در ضرب و شتم به طریق اولا موجوده، پس حکمش به طریق اولا موجوده، حرمتش شدید تامش. اینجا همینجوریه، اگر در ضعیفی که مجیز وجود ندارد شارع مقدس فهموده درسته، در بالغینی که مجیز وجود دارد با فاس خبر نداره به طریق اولا درسته، برای اینکه اون چیزش ملاکش قوی تره، پس حکمش به طریق اولا میشه. فتعدیه للاقوا اولا. این تموم شد. ولو عرض للمجیز ثانی مان اون عن الیمین، اگر اون اجازه دهنده اولی که اجازه داد و از دنیا رفت برای اون دومی که میخواد اجازه بدهد، این فرعی است، اون تموم شد بالاگین. اگر چنانچه مانعی پیدا شد از قسم خوردن، جنون پیدا کرد و سفر ضروری، یا سفر ضروری که بچه دارد باید ببرد علاج برسونه، یا خودش مریضه یا فلان، این سفر ضروریه، عزل نصیبه الى ان یحلف، باید نصیب این را جدا کنن تا اینکه تمکن پیدا بشه بیا قسم بخورد که من برای خاطر ارث اجازه نمیدم. و اگه آمد و قسم نخور، حالا چون جایی که سفر ضروری و عرض دارد چه هم معمولی قسم نمیخوره، میگه من راضی هستم اما قسم نمیخورم. ولو نکل عن الیمین فالاقوا انه لا یرث، یعنی اجازه دادنش سبب ثبوت زوجیت میشد، مهر بر ذمه‌اش واجب میشد که بر علیه خودشه، به مقتضای اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، این باید مهریه را بدهد. و اما نسبت به اون ارثش، چون قسم نمیخورد، محل خلاف است که زوجیت و از ارث جدا نمیشد، حالا که مهر باید بدهد پس ارث هم ببرد. میفهمان نه، چون مورد نسل است که باید استحلاف بشد، و اگر قسم نمیخورد مهر را باید بدهد، ارث را نباید ببرد. فل اقوا انه لا یرث را، لان ثبوته، یعنی ثبوت ارث، به نص و الفتوا موقوف علی الاجازه و الیمین، دوتایی موقوف بر اجازه و یمین، معن فینتفی اون ارث بدون عهدهما، یا اجازه ندهد یا قسم نخورد. این تموش. و هل یثبت علیه المهر لو کان هو الزوج به مجرد اجازه من دون الیمین، آیا حالا که این ارث نمی برد مهریه را باید بدهد؟ فلون مبلغ مهر براش کار دادن، مهر بدهد به مقتضای همین اقرار العقلاء اینجوری که، یا نه؟ وجهان، و هل یثبت بر این زوج مجیز دوم مهر اگر اون مجیز دوم زوج باشد، آیا ثابت می شود به مجرد اجازه؟ متعلق به هل یثبت، هل یثبت به مجرد اجازه من دون الیمین، وجهان، من انه مترتب علی ثبوت نکاح ولم یثبت بدون اما، وجه این که مهر نباید بدهد، این است که مهریت ثبوت مهر مترتب بر زوجیت، زوجیت هم توقف بر یمین دارد، چون یمین ندارد پس مهر هم ندارد، ارث ندارد مهر هم ندارد. من ان اون مهر مترتب است بر ثبوت نکاح و اون نکاح ثابت نشده است بدون این چه چیز اجازه و یمین، پس نباید مهر بده. و من ان اجازته کل اقرار فی حق نفسه، کسی که در حق خودش اقرار بکند نافذه دیگه، اجازهش مثل اقرار در حق خودش است، به نسبت الی ما یتعلق به، به نسبت اون چیزی که تعلق به او میگیرد و وابستگی بین دارد، کلمه. و این نمایه توقف الارث علی الیمین لقیام تو همه، برای اینکه مورد اتهام ارثش توقف بر او دارد، این یه مطلبی جدای از نکاح. و این نمایه توقف الارث بر یمین برای قیام تهمه و عود نفع الیه محضن، و برای اینکه این به وسیله این اجازهش میخواد منفعت را به سوی خودش خالص برگرداند، فیثبت ما یعود علیه دون ماله، یعنی اونی که بر علیهش است به وسیله اقرار ثابت میشد، اونی که لهشه نه ثابت نمیشه، لهش ارثه قسم نمیخوره پس ارث بهش نمیده، علیهش مهره، مهر دیگه قسم که نمیخواد اقرار رو اگرلا که باید میکنه. فیثبت ما یعود و علیه دون ما لهو، دون مالهی نه، دون اون چیزی که لهو، که باید از عرض کنم که ارث باشه. ولا بعده، اینم دفع دخل مقدره، جواب از سوال مقدره. ای کسی میگه خب اگر نکاح ثابته هم مهر ثابته هم ارث، اگه ثابت نیست نه مهر ثابته نه ارث، شما تفکیک انداختید بین مهر و ارث، وجهی ندارد. ایشون میفهمان که این اولی مسئله نی، خیلی مسائل اینجوری در فقه داریم که تفکیک انداختن، با اینکه به حسب واقع ملازمه دارد تفکیک او، یعنی یکیش هست یکیش نی، پس همچه نیست که یکیش حالا ایشون مثال میزنه و نظایر امثال ها. یکیش من عرض میکنم برای اینکه واضح بشه، مثلا دست انسان نجسه، دستش نجسه، دست مال نجسه، یا دست میزنه توی آبی که قبلن کور بوده، قبلن کور بوده، اینجا الان شک داریم کوریتش باقی یا باقی نیست، شک بکنیم که این دست اینجوری که زدیم در میان این آب دست پاک شد یا نه، میگن استصحاب نجاست میکنه، استصحاب نجاست. از اون طرف آب از کوریت افتاده یا نه، میگن استصحاب کوریت میکنه. خب اگه استصحاب کوریت بکنیم دستم پاکه، اگه استصحاب نجاست میکنیم پس من. این تفکیکه، حالا یکیش حاکم بر دیگریه بموند، اما دو تا استصحاب متخالف داریم. مثلا مسافرت که میکنن از طرف وطنش که انسان میرود بیرون نماز نخونده، یه مقدار که رفت بیرون یادش افتاد نماز نخونده، اونجا میخواد نماز بخونه، شک میکند که به حد ترخص رسیده شکسته بخوند، و اگه به حد ترخص نرسیده تمام بخوند. میگن مادامه که شک دارد که به حد ترخص نرسیده باید تمام بخوند، چون قبلا برش تمام واجب بوده، خونشون بوده، حالا نمیده به جایی رسیده است که یجب علیه القصم، یجب علیه الاتمام، اینجا باید استصحاب بقا و تمام. اگه همین آدم از مسافرت برمیگرده رسید به همون جا، همون جایی که موقع رفتن شک داشت، نماز سفرش رو نخونده، شک دارد که آیا من به حد ترخص وطنم رسیدم تمام بخونم، نرسیدم قصد، میگن قصد بخونه. این یه نکته، موقع رفتن نمازش تمام و موقع برگشتن نمازش قصره، و هر دو هم استصحاب اصل اصل داره میشه در مقام اجرا. اصل نظائر امثال این دوتا رو بنده عرض کردم، یکم ایشون میفهمان که نظائر امثال زیاد دارد که تفکیک بین مقتضای اصلین میشود، دوتا اصل که جاری میشود، اینم یکی ما ننفی هم یکی دینا بگیم یا نکاح هست یا نیست، اگه هست هر دو هست، اگه نیست ایش... نه میگیم مقتضای قاعده فقیه باید رفتار بکنه، واقعیات کار ندارد، به حسب قاعده مهرش ثابته برای اینکه خودش قبول داره، ارثش ثابت نیست به اینکه روایت گفته تا کس هم نخورد ارث پیش ندی. خب ما چیکار داریم یعنی واقعا این دوتا با همان یا جدا؟ ولا بعد فی تبعض الحکم، یعنی استبعادی و دوری ندارد اینکه یه حکم شرعی متبعض بشد، بعضش باشد بعضش نباشد، و این تنافل اصلان، گرچه اصلین با همدیگر تنافی داشته باشند، یعنی اصالت عدم ثبوت المهر با اصالت عدم ثبوت الارث هر دو مسبوق به عدمند، وقت میگیم یکیش هست یکیش نیست، اینا منافات با همدیگر داره. و لهو نظائر و کثیرتون، برای این مورد نظائر زیادی هست، وقت تقدم در خلال بحث ها گذشته است، منه از جمله اون موارد ما نوشته ای ما تقدم، یعنی منه یعنی من از جمله چیزایی که تقدمه، ما لو اختلف فی حصول نکاح، زوج زوجه اختلاف بکنن که آیا عقد نکاح ثابت شده موجود شده یا موجود نی، فان مدعیه یحکم علیه بلوازم زوجیه، همون چند وقت پیش خوندیم اوائل در همین مسائل عرش مسئله اولاش این بود، اگر سانسی اون میگه این زن منه، زن میگه من زنش نیستم، این مردی که میگه این زن منه، ما در زن ایران نمیتونه بگه، ما در همین زنی که ادعا میکنه دار اختشا نمیتونه بگیره، خامسه را نمیتونه بگیره، چرا؟ بزنید که این میگه زن منه، پس تمام احکام زوجیت برای مرتب، اما اون یکی که میگه زنش نیستم، این احکام شوهرداری بر او واجب نیست که مرتب بشه، بی اذن او جایی نرود، نه فقط مطالبه کنه، تمکین بکنه، هیچ کدوم جایز نیست. پس تفکیک بینه، حالا بگیم یا زنش هست یا نیست، اگر هست همه ثابته، اگر نیست هیچ کدوم، نه، موافق موازین شرعیه باید رفتار کرد. میفهمون فان مدعیه، یعنی مدعی اون نکاح، یحکم علیه به لوازم زوجیه دون المنکر، ولا یثبت نکاح ظاهرا، به حسب ظاهر عقد نکاح ثابت نمیشه که اینا زن شوهر بشن. خب و اطلاق النسب توقف الارث علی حلفه، اینجا حلقه نوشته یه نکته زیادی، و اطلاق النسب توقف الارث علی حلفه لا ينافي ثبوت المهر علیه، اینه که نسب در مورد منافی مطلقا فرموده است که ارث توقف بر کس هم خوردن او دارد منافات ندارد، ثبوت مهر را بر او به دلیل آخره و شهید ثانی میفهمان هذا متجع، یعنی منم فتوا میده است که مهر یه را باید بدهد و ارث نباید بگیره اگر قسم نمیخوره. وعلم، این وعلم یا توضیح مراد مصنف یا اشکال ماییست بر مصنف و بر دیگرانی که این مسئله را اینجوری مطرح فرمودن اینا، و یا اینکه اصل مضمون روایت مقداری درش خدشه بشد. و این است که میگن برای خاطر دفع اتهام این باید قسم بخورد، قسم ظاهر هم دید. یعنی مردم میگن که این زن که حالا مرده، این میگه من قبول دارم، میخواد ارث از او بره، وقت این مورد اتهام میشه، اتقو مواضع اتهام شاملش میشه. خب شهید ثانی میفهمان همه جا اینجوری نی، همه جا اینجوری است که مورد اتهام باشه. سه فرض ما میکنیم، در یک فرضش اینجوریه، اما اون جاهایی که مهریه زن کمتر از اون ارث باشد، یعنی اگر چنانچه مهریه زن 50 تومن است و ارثش 60 تومنه، اینجا به اندازه 10 تومن مورد اتهامه. میگه درسته 50 تومن مرد داد، اما عوضش میخواد 60 تومن بگیره، مورد اتهامه. شارع مقدس برای دفع اتهام فرمود قسم بخورد که برای خاطر ارث من اجازه نمیدم. دو صورت دیگرش مورد اتهام نی، اگر مهریه او بیشتر از ارث باشد، 50,000 تومن مهر باید بده، این زن که تازه به حد بلوغ رسیده دارایی که نداره، فرض کنیم خیلی زور بزنه پدرش یه جهیزیه بهش داده 10,000 تومن، خب نصفش مال این میشه 5,000 تومن میشه، خب وقت باید 50,000 تومن بده، 5,000 تومن ارث ببره. این مورد اتهام نیست که اینجا چجوری آدم به نحو مطلق بگه که حتما باید قسم. اونجایی که مساوی باشد، این در ولایت ما قدیم بچگی من یادم هست یه معدنی پیدا شده بود، اسمش رو گذاشته بودن 10 به 9 کن، 10,000 تومن خرج میکردن، 9,000 تومن مصر میوردن. خب این چه فایده داره هم 10,000 تومن خرج کنه 9,000 تومن مصر بیاره؟ اسمش رو گذاشته بودن 10 به 9 کن، یعنی 10 را 9 میکنه. خب این فایده نداره. اگر یک کسی مهریه زنش 20,000 تومنه، اسمش 10 تومن میرسه، این 10 به 9 کن هم کمتر، این وقت این باید که نباید بهش کن قسم بخوره، چون جایی که ارثش کمتر رو باشد، چون جایی که مساوی باشد، 20 تومن مهرشه 20 تومن ارثشه، خب چه فایده داره اینم رفتن و مثلا فلان اینا. پس به اطلاقه که حضرات علما فرمودن که یمین برای دفع اتهامه ایشون اشکال داره. و علم می فرمودن که ان التهمت به طمعه فی الارث لا تعتی فی جمیع الموارد، متهم شدن به طمع مرد در میراث حاصل نمی شود در جمیع موارد. یعنی این سه فرضی که من عرض کردم در یکیش مورد اتهامه. از لو کان المتاخر هو الزوج، اگر اونی که بعدن میاد مثلا بالغ میشه زوج باشد، و المهر به قدر المیراث، مهرش مساوی با ارث یا مهرش زیادتره، این دو صورت انتفت تهمه، این تهمت منتفی میشود. و یم بگی هنا عدم الیمین، قاعدتا اینجا نباید بگیم قسم بخوره، به جهتی که معلل شده به این که مورد اتهامه، این دو مورد مورد اتهام نیم. و یم بگی در اینجا عدم الیمین این لم یتعلق قرضون، بلی در همین جا هم گاهی وقتا یک قرضی تعلق میگیرد به اعیان اموال ترکه. مثلا خیلی وقتا اشخاص نزاهایی دارد، مثلا فرزندان، اون میگه انگشتری پدر مال منه، اون میگه مال منه، این میخواد یادگار پدر همراهش باشه، هر وقت میبینه بره باباش طلب رحمت بکنه. حالا این مالش کار نداره، میگه حاضرم قیمتش هم بدم، اما انگشتره رو من دست میگیرم. اینجوری ها وقت اگه اینجوری، یا مثلا قرآن او را این بخوند یا او، یا اون گالچه‌ای که همیشه روش نماز میخونده این وردارد یا او، نسبت به اعیان شخصی یک گاهی قرض اغلایی پیدا میشود برای تنازع و تشاجر. اون وقت اینجا اگه فرض کنین که مهریه او بیشتر از ارث باشد یا مساوی با ارث باشد، اون ارث سرش یک اعیانی هست و یک چیزهایی هست که این خصوصیت دارد، گاهی وقتا غرض این زوج این است که او را ببرد ولی که بیشتر از او پولم روش بذارد و بهش بدهد مهریه بدهد، اما او را میخواد جلبش کنه طرف خودش. اینجا باز همون یمین به قوه خودش باقیه، اما اونجایی که راجع به اصل مقدار مالیت، مثلا در با مثال در احوالات سید و شهدا اون موقع که مرخص کردن این اسرا رو و فلان، گفتن چه حاجت از ما بخواهید؟ یکی از حاجت‌هایی که حضرت سجاد سلام الله علیه پیشنهاد کرد فرمود اون چیزهایی که غارت از ما بردن در کربلا بدید بیارن، به مردم بگید بیارن به ما بدن. یزید گفته بود که چند برابر پول میزن روش بمیدم، حضرت سجاد فرمود کار چند برابر نید، در میان اونها بافته جدمون فاطمه زهرا بوده، مغزل فاطمه در او بوده، یه چیزی بافته بوده، یادگاری اونجا بوده. ما میخوام بعدم یزید هم که هیچ کس هم نورده، هیچی نورده، همه برده بودن به هم زده بود. بعضی وقتا قرض تعلق میکرد به خصوصیت شخصیه، مسئله پول در کار نیست. اون مغزل فاطمه مثلا در اونجا بوده، میخواستن اون یادگاره جدشون رو بیانن پیش خودشون، ولو اینکه چندین برابر پول بدن. اون وقت اگر اینجوری یک قرضی باشد، بازم این باید قسم بخورد. میگه این برای خاطر اون فرون چیزه، میگه که من قبول دارم، و اگر اون فرون چیز نبود نمیگفت. این وقت باید قسم بخوره. بله، میفهمن که الا، یعنی اینجا باید قسم بخوره. این لم یتعلق از اون به اثبات اعیان ترکه، به حیث این که ترجح داشته باشد، اون اثبات اعیان ترکه ترجح داشته باشد بر اون چیزی که ثابت می شود برش از دین. این بله، ترجح زمینش به اثبات باشد. مریه ای که بر ذمه شوهر ثابت می شود که بده کاره، او یخاف، او یخاف را شیعا نوشتن که معنی الاست، مثلا لتغذینی چیه در اون نحو مثال میزن، او تغذینی حقی، یعنی الا ان تغذینی حقی، لالزمن نکه در نحو مثال میزن در عوامل ملا محسن، که او گاه خب معنی الا ان میاد، میگن لالزمن نکه او تغذینی حقی، هر آینه تو را ملزم میکنم الا ان تغذینی حقی. حالا اینجا او یخاف رو میگن یعنی الا ان یخاف، او یخاف و امتناعه من ادائه او هربه، مگر اینکه بترسد امتناعش را از ادائش، یا بترسد فرار بکند و نه وزاله. خب و نه وزاله که ما یوجب التهمه، از چیزهایی که موجب تهمه میشد، و ما ازاله که فل موجود فی الروایه، علاوه بر یه اشکاله که دیگری روایت ندارد احدهما بمیرد، که چه زوج چه زوجه، روایت فرض کرده است که زوج بالغ شد و امضا کرد، بعد زوجه بالغ شد و امضا کرد، بر زوجه که برنی تا اینکه چی باشه. اینجا اون وقت جای اتهام هست، چون زوجه که امضا میکند صرفا برای مهره، صرفا برای ارثه، دیگه چیز دیگه اینی. و اما زوج اگه باشد مهر برش ثابته، پس مورد روایت فقط زوجه دارد، اون مورد اتهامه. ما عطفش کرده این برای اینکه موت زوجم اینجوریه، اینجا به قول مطلق نمیشود عطف کنیم. و معذالک فل موجود فی روایت موت و زوج و اجازه زوجه، و انها و اینکه اون زوجه تحلف بالله، تحلف بالله ما دعاها الى اخذ المیراث، قسم بخورد به خداوند متعال که دعوت نکرده اون زن را به سوی اخذ میراث الا رضا به تزویج، فقط رضایت به تزویج وادارش کرده. فهیه، پس این روایت غیر منافیت لما ذکرنا، که مثلا زوج قسم بخورد در جایی که اتهام باشد، اتهام نباشد قسم نباید بخورد. بله، ما ذکرنا را معنا کرده من عدم الیمین لزوج فی صورت المذکوره. خب ولیکن فتوا الاصحاب مطلقتون فی اثبات الیمین، چیزی که از اصحاب که از جملهشون مصنفه، مصنف این متون این عبارت هایی که اینجا فرموده در آخر همین جلد دوم آخر دیات میفهمند که من اون چی که در این کتاب نوشتم مطابق مشهوره، مشهور، چون در موقعی که می نوشته در احوالاتش نوشتن هیچ کتابی پیشش نبوده الا مختصر نافع، یعنی شرایع را محقق مختصر کرده به نام مختصر نافع، فقط مختصر نافع پیشش بوده. این دو جلد لمعه را، متن لمعه را نوشته این فقیه اینجوری، همش از بر، هیچ کتابی نبوده. و اون وقت میگن همه حافظه ای عجیبی داشتن، چجوری بوده اینا جز کرامات پروردگار است که توزل فهمون. اون وقت این مطالبی که گفته از فقهای بعدی همینی که از بر نوشته تمسک میکنن به، میگن مشهوری نه چی نه، فقط مختصر نافع پیشش بوده. بنابراین ایشون میفهمان که اصحاب که مطلق گذاشتن، یعنی عبارت مصنف بر طبق فتوای اصحاب، و چون عبارت مصنف اطلاق دارد پس اصحاب مطلق گذاشتن. التاسعه لكن فتوا الاصحاب مطلقتون فی اثبات الیمین. مسئله اینهم لو زوجها الابوان الاب والجد برجلین وقترنا. خب پدر و جد پدری هر دو ولایت دارن، و ولایتشون هم در عرض همه نه در طول هم، یعنی اگر کسی خودش دختر دارد یا پسرش دختر دارد، همینطوری که پدر بلاواسطه این دختره ولایت بر بنتش دارد، پدر پدرش هم ولایت بر بنت دارد و هیچ کدوم ترجیحی، اگر جد ترجیح نداشته باشد، پدر ترجیح بر جد ندارد که بگیم که اگر جدش میخواد این دختر را به ازدواج کسی در بیارد، پدر راضی نیست، خب همون جد راضی باشه، بس یه رضایت او شرط نیست. اگر پدر میخواد به ازدواج در بیارد، جدش راضی نیست، این جد راضی نباشد، یکی از اینها باشد و اذن بدهن که باید میکنه. این اصل مسئله است که در همه جا این نوشته شده است و مسلمه. پدر و جد پدری طولی نیست ولایتشون که اگر این باشد بعد او، اینجوری نیست، بلکه در عرض همه. خب حالا اگر این پدر و جد پدری هر دوتاشون یه دختری، اون نوش هست، نوی پسریشه، اون یکی هم دختر بلا واسطه خودشه، هر دوشون این دختره را عقدش خوندن به دو مرد، پدر برای او خوند، اون یکی جد برای اون یکی، این اینجا باید چیکار کرد؟ و فرض این است که قبولشون هم مقترن باشد، یعنی ایجاب را که میگویند قبولشون هم مقترن باشد، قبول اون قابلین مقترن باشد. اینجا باید چیکار کرد؟ بگیم عقد باطله یا عقد پدر مقدمه یا عقد جد مقدمه؟ این محل بحث و گفتگوست. میفرمایند که لو زوجها، اگه به ازدواج در بیارد اون بنت را، الابوان، ابوان در اینجا والدین مراد نیست که پدر مادر، یعنی پدر و جد پدری، به رجلین، به دو تا مرد، وقترنا، و هر دوشون مقترن شدن در عقد، به ان اتحد زمان القبول، یعنی زمان قبول یکی باشد، در آن واحد هر دو گفتن قبل تو، قدم عقد الجد، می فهمان عقد جد مقدم ها برای، و اختلافی هم درش ندیدیم، علما هم اختلاف نکردن، عقد جد مقدمه بر عقد عبس. حالا دلیلش رو میگه، لا نعلم فیه خلافا و تدل علیه من الاخبار روایت عبید بن زراره، پسر اون زراره که عبید اسمش، عبید الله بن زراره، بفض الله شانده، عبید بن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه به حضرت صادق سلام الله علیه عرضه داشتم، الجاریتو یعنی دختر، یورید و ابوها ان یزوجها من رجلن، اراده دارد پدرش اینکه به ازدواج در بیارد اون جاریه را به مردی، و یورید و جدها ان یزوجها من رجلن، جدش هم اراده دارد که تزویج کند او را به یه مردی، فقال الجد اولا بذاله، فهمون جد اولای بین است، ما لم یکن مضارن ان لم یکن الاب زوجها قبله، اگر اول پدره به ازدواج در آورده در آن بعدی اون یکی اون باطله، و اما اگر مقترن با هم دیگه باشن، فرموده است که مادامی که جد قصدش ضرر زدن نباشد، مضار نباشد، این عقدش مقدمه بر عقد عبس. فرمود الجد اولا به این صحت عقد است و نفوذ است، مادامی که مضار نباشد، یعنی ضرر زننده به این دختره نباشد، برخلاف مصلحتش نباشد. اگر پدره تزویج نکرده باشد او را قبله، یعنی قبل الجد، این روایت. علاوه بر این علل مع ذلک، یعنی مع روایه، به ان ولایت الجد اقوا، میگه ولایت جد از به حسب مقام ثبوت تکوینن از طرف شارع مقدس قوتش زیادتر از ولایت پدره. چرا؟ به جهتی که اگر این پدره صغیر بود همین جد ولایت برش داشت، حالا کبیر شده کار نداریم، اما ولایت استعدادیه دارد جد بر پدر، حالا صغیر نه، اگر همین جنون بلکه مجنونن، حالا بازم پدر اون جد ولایت بر پدر داره، اما عکسش نیست، اگر جد جنون پیدا کرد پدر ولایت نداره، مثلا این در طرف پدر هست که اگر جنون پیدا کرد جد که همون پدر خودشه ولایت داره. پس بنابراین جد یک ولایت فعلیه دارد نسبت به این دختره و یک ولایت استعدادیه و قابلیه دارد نسبت به پدره. پس ولایت پدر اقوای از ولایت جد اقوای از ولایت پدره. علل مع ذلک به ان ولایت الجد اقوا، چرا؟ لثبوت ولایت جد بر پدر، علی تقدیر نقص پدر به جنون و نحو جنون، مثلا مقمع علی، به خلاف العکس. البته خب جای مناقشه هست که اگر یک کسی فرزندش بعد از آنکه بالغ بود عاقل بود، بعد از عقل جنون عارض شد، چنانچه خیلی در این جبهه ها در اثر این موج ها و نمیم فلان و فلان، خب عده زیادی ارسلان که مغزشون عیب میکرد برمیگردن پدرشون ولایت دارد یا ندارد، محل خلاف ها میگن ولایتش با حاکم شرعه. یعنی اگر بچه‌ای قبل از بلوغش دیوانه باشد بعد بلغ مجنونن ولایت پدر کشش دارد، امتداد دارد. و اما اگر بلغ عاقلن ثم جنه، اونجا میگن دوباره دیگه ولایت پدر بر نمیگرده، این ولیگش حاکم شهر است. مثلا اینجوریه، لذا این قابل مناقشه هست این تعلیق. و خود ایشون هم یه مقدار تردید داره، میگه و هاذه العله لو تمت، این لو رو برای میگه که معلوم نیست که تمام باشه این حرف. اگر این علت تمام باشد لازم تعدل حکمه الا غیر نکاح، میخواد ماده نقض، میگه اگر دلیلش این باشد در معاملات هم باید اینجوری باشد. و حالا که در معاملات همونایی که در نکاح میگن که جد ولایتش مقدمه به این دلیل، در بیع نمیگن ولایت جد مقدمه. و هاذه العله لازم لو تمت لازم تعدی حکم، یعنی حکم به اولویت جد به سوی غیر نکاح بیع و شراء و اینها. ولا یقولون به، و حالا که نمیگویند ول اجمد قصره علی محل الوفاق، بهترش این است که این حکم منحصر به محل وفاق، لانه خلاف محل وفاق اونه که پدر و جد پدری باشد. حالا بعد فرعش ها میگه که اگر هر دو جدن، یکی جد اعلا یکی جد ادنا، اون وقت اون جد اعلا نسبت به جد ادنا پدر حساب میشه. اینجا هم اینجوره که یا نه محل خلافه. ول اجود و قصره علی محل الوفاق لانه علی خلاف الاصل، یعنی این حکم، یعنی حکم به تقدم جد بر پدر، خودش خلاف اصله. چرا خلاف اصله؟ به جهتی که هر دوشون اشتراک در ولایت دارن، ترجیح عدم بر دیگری بلا مرجعه، حیث انهما یشترکان فی الولایه و مثل هذه القوه لا یصلح مرجعها، و مثل این قوت که مثلا پدر ولایت جد ولایتش قوی تره، این مرجعه شرعی نمیشد که در مقام تعارض مقدم بشود، این قوت صلاحیت ندارد مرجحان باشد. خب و فی تعدل حکم الی الجد مع جد الاب، آیا این حکم تعدی میکند به سوی جد با جد پدر، یکی جد اعلاست یکی جد ادنا، به یک اعتبار هر دو جدن، به یک اعتبار هر دو ابن. مثلا در آیات شریفه و روایات خیلی وقتها آبا میگد آبا اکم، اون پدر و پدر پدر و جد و همه را آبا مثلا میگن. اگر گفتن که لا تنکهو ما نکه آباؤکم، اون چی اون زنهایی را که پدران شما به عقد در آوردن، فرزندان حق ندارن او را ازدواج کنن، معقوده پدر حرامه. این آباؤکم چه پدر باشد چه جد باشد چه جد 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 باشد، این جاید نی. در قضیه حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما با هارون رشید، اونا گاهگاهی ائمه را اذیت میکردن، گفتن بیا بریم تفریح، هر دوشون سوار اسب بوده یا چی بودن، میرفتن از توی کوه میرفتن، هنوز با اون طرف کوه نرسیده بودن، اونجا میخواست که هارون محکوم کند. عرض کنم گفت آخه چه امتیازی دارد که شما ها را میگن اولاد پیغمبر، به ما نمیگن، خب ما همه منصوبیم به پیغمبر و قریش، همه به هاشم میرسیم، عباس عموی پیغمبر بوده منتهی به اون میشد، اون یکی همیجا، پس چرا شما اولاد پیغمبر؟ حضرت فرمود الان اگه از این پشت کوه پیغمبر سوار بیاد رو بروی ما بشد، از شما دختر بخواد بهش میدی؟ من افتخار میکنم که پیغمبر داماد من بشه. فرمود اما من بهش نمیدم، بزنی اولاد خودش هست. این یک کیف منتها آخر رو مشتی که از این حرف ها نزد که این ارز کنم که اولاد خودش جایز نی، موسی بن جعفر اولاد پیغمبر، و این فهمید که این مسئله که درسته پس اونم درسته. وقت روی این زمینه در بعضی از جاها که آبا میگن هرچه عرفیت دارد شامل میشد، آبا اکم و همچنین ابناؤکم و حلائل و ابناؤکم. مثلا کسی که پسری دارد، پسرش زن گرفته، اون زنش بر پدر زن محرمه، حالا پسر پسرش بازم محرمه، پسر پسر پسرش بازم محرمه. حلائل و ابناؤکم یعنی حلیله فرزندانتون، فرزندان مال واسطه یا بلا واسطه همه را شامل میشه. وقت بنابراین کلمه آبا هم شامل پدر بلا واسطه هم مال واسطه، چنانچه کلمه اجداد دیگه واضح تره، هم جد ادنا را شامل میشه هم جد بالاتر را. و حالا یکیش جد اعلاست یکیش جد ادنا، آیا اونی که در باب پدر و جد گفتن اینجا هم میاد بگیم اون جد اعلا نسبت به جد ادنا پدر حساب میشه، پس اون مقدمه؟ محصل شهید ثانی میفهمن نه، اونجا دیگه، اینجا دیگه نمیشه گفت که حکم اون دوتا را داره. میفهمان که وفی تعدل حکم الا الجد مع جد الاب و هاکذا ساعدن وجهون نظرن الا الاله، پس این باید ثابت باشه. ولی اقوا لدم، اقوا این است که نه، چرا لخروجی الموضع النص، موضع النص ابوان دارد. بله این یک کلمه، این نیم سطره که دقت دارد. و استواءه ما فی اطلاق الجد حقیقتن، یعنی جد ادنا و جد اعلا حقیقتن جد، و اما جد ادنا و جد اعلا محل خلاف است که حقیقتن ابن یا نه. نسبت به اطلاق جد حقیقته، نسبت به اطلاق اب محل خلاف. سید مرتضی علیه الرحمه فرموده است حقیقته، برای اینکه اصل در استعمال حقیقته. دیگرون میگن مجازه، برای اینکه استعمال هم از مجازه. و سید برای این مسئله مرتب کرده است، برای اینکه منتسبین به دختر به هاشم برسد، به وسیله زن به هاشم برسد، به وسیله مادر به هاشم برسد، میگن اینم سیده، میشود که سهم سعادت بهش داد و احکام سیادت زش مرتبه، برای اینکه اینم اولاده. حل حسن و الحسین ابنای امامان، قاما و قعدا او قعدا، پیغمبر همینه فرزندان منن، با اینکه فرزند دخترش بوده. پس معلوم میشه که فرزند دخترم فرزنده، وقت روی این زمینه محل خلاف. لذا ایشون یک کلمه او رو که آورده برای اشاره به اون اختلاف. نسبت به اطلاق جد اونم یعنی اختلاف نیست، همه میگن که حقیقته، چه جد ادنا چه جد اعلا، حتی حضرت آدم جد ماست حقیقت. و اما نسبت به اون یکی پدر اب اطلاق بشود، یه دسته میگن حقیقت هم که سید و امثاله و اطباعه، یه دسته میگن مجازه. ایشون میفهمان که این جد اعلا با جد ادنا هر دوشون مساوی هن. اگر اب اطلاق بشود حقیقتا بر هر دو میشه، اگر مجازن بر هر دو میشه، اگر جد اطلاق بشه حقیقتا بر هر دو میشه، پس فرقی ندارد اینجا. و استواءهما یعنی استواء جد اعلا و جد ادنا در اطلاق جد حقیقتا این یک، ول اب کذالک یعنی اب هم اطلاق میشود حقیقتا او مجازن، یا بگیم نه نسبت اطلاق اب میکنیم بر جد اعلا و جد ادنا این مجازه. خب و این سبقه اخ نشده، بله، و این سبقه عقد عهده ما صح عقده لما یه سطح میخوام لما ذکر من الخبر و غیر خبر ولأنهما مشترکان فی الولایه، یعنی این پدر و جد شریکن در ولایت، هر کدوم سبقت گرفتن نافذه. اون یکی نمیتونه بگه تو چرا صلاح نبود، من راضی نیستم، نه این دیگه چیزه. میفهمان لما ذکر من الخبر که فرمود الا ان یقول، و غیر خبر ولأنهما مشترکان در ولایت فاذا سبق عهدهما و غیر صحیحن، پس دیگری ممتنع میشه. صلی الله علی محمد.